بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
في نقاط الأولى دور الفزول العقلية والمصالح والمقاصد في المقاصد الشرعية وأقسام المقاصد الشرعية في كلمات أهل العامة ومناطات المقاصد التي يستدل بها على المقاصد والأدلة التي يمكن الاستدلال بتلك الأدلة على ثبوت المقاصد وأن المقاصد العالية العامة الأساسية من هدف الخلق ومن بعث الرسول بهدف البعثة ونحو ذلك في نظر أهل العامة أيضا دخيل في المقاصد الشرعية، يعني اتكلوا على هذه المقاصد العامة لاستظهار مدالل النصوص، مدالل النصوص على الأحكام الشرعية الجزئية. تفصیل این که یکی از مباحثی که مطرح هست این است که خب ریشه های عقلی این مقاصد شریعی که اهل عامه به اون اتکال میکنند در مقام استنباط، اینها بخشی معظم از اینها به همون مقاصد اصلی و اهداف اصلی بعثت انبیاء الهی برمیگرده و مثلا فرد حتی هدف خلقت بانبان مثال یکی از اهداف عالی خلقت احسنیت عمل هست که اگر دائر بشه جای امر بین کثرت عمل و احسنیت عمل کیفیت عمل و یا اینکه در بسد انبیاء الهی مثلا فصل خصومات رفع خصومات این یکی از اهداف اساسی فرد کنید که بعثت انبیاست. اینها این اهداف اصلی رو میگن قرائنی هست که با این قرائن ما میتونیم استظهار بکنیم مدالیل نصوص رو و بر اساس اون احکام رو استنباط بکنیم. خب حالا اون اهداف اصلی چی هست؟ یکی از اونها اهداف اساسی از هدف خلقت مثل معرفت، عبودیت، احسنیت عمل و همچنین این اهداف عالی خب البته به تکلیف در درجه اول یعنی جعل قوانین و تشریع قوانین و مسئله تبلیغ و بعثت انبیا که لحظه کلامی دارد، لکن اون چی که اینجا به درد ما میخورد یعنی مناسب هست با این بحث مقاصد و شریعی که اهل عام به اون استدلال میکنند، مثلا اهداف کلی را قرآن مجید در بعثت انبیا بیان کرده. یکی از اونها مبارزه و مجاهده و مخالفت با طواغیت. فقط بعثنا فی کل امت رسولا منهم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اینها میگن مثلا حالا بعضی از اینا رو علمای خاصم قبول دارن، انکار نمیکنن. مثلا همین جهت مبارزه با طاغوت، مقابله با طاغوت رو در مقام هر حالا میگن اینا که یکی از مقاصدی است که میتوند قرینه ای باشد در استظهار از مدالیل نصوص در احکام شرعیه. فرضاً اگر چنانچه یک استنباط حدی نیاز به یک فصل خصومتی داشت، خب چون اصل کلی که مقصد شریعه هست اجتناب از تحاکم الی طاغوت هست، بنابراین این موجب حرمت میشد برای حتی استنباط حد، حتی برای مراجعه. یعنی فصل الخصومه عند الطاغوت چی میشه آقا؟ حرام. با اینکه استنقاض حقه، لکن دلیلش رو همون مقصد میگیرن، میگن اون مقصده. خب این مثلا خب ما در نصوص خودمون داریم البته، بعد در اون مقبوله حنظله که حضرت فرمود که تحاکم نکنید به طاغوت، استشادن به همون آیه شریفی علم ترن الالدین آمنون و یزعمونه علم ترن الالدین یزعمونه انهم آمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و یتحاکمون الالتاغوت و قد امرو ان یکفرو به که حضرت این آیه رو استشاد میکنند و بعد میفرماد که خب اگر چیز مشکلی برای شما پیش اومد به تاغوت رجوع نکنید، حق نداریم، این نص داریم. ولی معذرک اینا با قطع از نظر نصوصی که ما داریم به خود اون مقصد اساسی که از آیات استفاده میکنن به نحو کلی همونا رو البته استدلال میکنن برای حرمت. خب بعضی از اینها مثلا فرض کنید که مقبول هست و قابل قبول هست، بعضی از اینها مثلا تزکیه نفوس بشر که اگر چنانچه انجام یک واجبی فرض کنید که در یک شرایطی با تزکیه نفس منافات داشته باشه، فرض کنید که بعد خوندن یک نماز واجبی در یک جایی متوقف به جایی بشه که اونجا اشخاص اجانب نامحرم هست، بخواد این شخص نماز بخونه رویش به هر طرف بکنه، طبعا چشمش به اشخاص نامحرم میفته و اون با تزکیه نفسی که انبیاء الهی برش مبعوث شدن منافات داره. خب بر اساس این مقصد اون نماز خوندن اونجا میشه حرام، چون برای اون مقصد اساسی که اصلی که انبیا براش مبعوث شدن این نماز الان اینجا منافات پیدا میکنه، محلی که غنا باشه، مثلا محلی که غنا باشه. خب این بعضی از اینا حرفا درسته، یعنی اگر فقیه شیعی هم باشد ولی اینکه از صراط الله تسقط به حاله، لیکن بالاخره نمیشه زود رد کرد این حرف رو، خیلی نمیشه زود رد کرد این حرف رو که آیا مثلا هر یه جوز صلات داره فوت هم میشه به اندازه چارکتی وقت دارد، خب جاش هم اونجا هست، آیا جایز هست که نماز در اونجا بخونه مثلا؟ ولی اینکه خود عنوان صلات منی هم نمیشه، قصد نیست، اونا محرمات علاهده هستن، به قول اصولیین یک اوصاف مخارق اجزاء اصلی صلات هستند، درسته داخل سرایت به عنوان صلات نمیکنه، ولی معذالک با غرض تشریعی از صلات با هدف بعثت انبیاء الهی چی داره آقا؟ تزکیه نفوس دیگه، این تزکیه نفوس حاصل نمیشه اینجا. بله خب مثلا اینا یک مقاصد چون که استدلال میکنه اینه. بله یا اینکه قیام به عدل و قسط فرزن، اگر انسان بخواد یک حقی رو از خودش بگیره متوقف باشد بر ظلم به یک کسی و تبعیضی مخالف قسط باشد جایی، حق انسان در ضایع میشد اما نیاز به یه مقدمه ای دارد، متوقف برای مقدمه ایست که اون مقدمه مخالف چی هست آقا؟ قسط و عدله. آیا اینجا جایز هست که من حق خودم رو بگیرم ولو به اون قیمت باشه؟ خب اینا میگن که اون مقصد و شریعه اساسی که هدف بعثت انبیا است که همه براش اومدن اینجا با اون چی داره آقا؟ منافات داره. مثلا فرض کنید که حالا فساد و فحشا، ینهاکم عن الفحشاء و المنکر و البغی، میگن اینو میدونه مبغوض شارع هست، مقصد شریعه این است که میخواد اجتناب بشد از این، همه اشتراک بکنن، نمیخواد بندگان آلوده این بشن. حالا زن بخواد بره کارمند بشه کسب بکنه، میگن حرامه، کلن اکتساب زن، کسب داشتن زن، شغل داشتن زن، اداره رفتن زن کلن حرامه، به خاطر اینکه موجب اون اشاعه چی میشه آقا؟ فحشا میشه. این زن مجبور میشه که با اجانب حرف بزنه، شغل بکنه، فلان بکنه، آرایش بکنه، میاد بالمعال منجر میشه به این مسائل، و لذا به خاطر حفظ اون مقصد این معامله ولو فی نفس بیع اون تمام شرایط هدیت داره اما حرمتش به خاطر اون مقصده. توجه فرمودید؟ اینطوری حرمت و کسب المرعه بهش فتوا میدن، صاحب که میگن دیگه همه چی شامل میشه دیگه، حالا چه به نفع اداری باشه چه کشاورزی باشه چی باشه، مثلا بله عرض کردم به شما اون روز که بعضی از اقسام سد ذرایه چه بسا مندرج در همین هم میشه. توجه فرمودید؟ این مقاصد کلی. ابن عاشور در کلام خودش میگه اون مقاصدی که داعی به تشریع اصل دین و به عصت انبیاء الهی است، اونا هم از نظر ما میتونه دخیل باشد در استنباط و اجتهاد، اجتهاد از آحاد ادله احکام، در آحاد ابواب فقه، در آحاد فروع. بله، عبارت ایشون اینه: دارد قد ثبت مما قررته فی المبحثین. بحث زیادی رو میکند، بعدن اینو میگه در همین کتاب مقاصد الشریعه خودش. بله، قررته فی المبحثین قبل هذا ان مقصد الشریعه من التشریع حفظ و نظام العالم و ضبط و تصرف الناس فی. بله، اون وقت میگه که وذالکه انما یکونو به تحصیل المصالح و اجتناب المفاسد علی حسب ما یتحقق به معنی المصلحه و المفسده و انما یعتبر منها ما نتحقق انه مقصود للشریعه لان المصالح کثیره منبثه و قد جاءت الشریعه بمقاصد، مقاصد شریعت تعقیب میکند. بله، تنفی کثیرا من الاحوال التي اعتبرها العقلاء في بعض الازمان مصالح. عقلاء چطور مصلحت میدونن مثل معاملات و اینا، اما از شریعت و مقاصد رو استنباط کردیم که اون مقاصد منافات میکنه، نفع میکند اون چرا که عقلاء مصلحت میدانند، اون چرا که مصالح معاملی و غیره که اینها مصلحت میدونند، اون مقصد اصلی شریعت اینها رو چیکار میکنه؟ آقا نفع میکنه. بله، و تثبت و عبدن انها مصالح ارجح منها. توجه فرمودی؟ بله، که مقصود اونا رو ترجیح میده. بعد ایشون میگه که حالا همون مقاصدی که ما از روح شر فهمیدیم، از اون کلیات فهمیدیم، اینا رو میگه به خاطر اون آثاری که دارد یا اون وجهی که این مصلحت مبتنی بر اون وجه هست، سری که این مصلحت بودن این مصلحت مبتنی بر اون هست، به اقسامی قابل تقسیم هستند. دارد تنقسم المصالح به اعتبار آثارها فی قوام امر الامت بها الى ثلاث اقسام: ضروریت، حاجیت، تحسینیت. و تنقسم به اعتبار تعلقها به عموم الامه او جماعاتها او افرادها الى کلیت و جزئیه. و تنقسم به اعتبار تحقق الاحتیاج الیها فی قوام امر الامه قبل افراد الى قطعیت و ظنیت و وهمیه. از سه حیث ایشون مسائل رو به اقسام تقسیم کرده. یکی از حیث به اصطلاح این که اصلا قوام امر امت، امر امت که میگیم، امر هم حکومت رو شامل میشه، هم ایشون اینا رو شامل میشه، زندگی اینا رو شامل میشه، کل اموری که به اصطلاح هست اینا اصلا متقوم به این هاست، به این مسائل. مثلا بستگی دارد، ارتباط دارد. اگه اینا نباشد مصالح امت تأمین چی آقا نمیشه، حالا یا کلن یا بعضن. اینا رو به سه قسم تقسیم کرده: ضروریه و حاجیه و تحسینیه. ضروریه رو همشون میگه چیه در تقسیم بند بعدی، میگه که مثلا حفظ نظام امت، که اگر اون رعایت نشه اختلال نظام در مجتمع مؤمنین و امت اسلامی ایجاد بشه، اختلال نظام ایجاد بشه، اون میشه ضروریه. یا دین اینها از بین برد، حفظ دین کل جامعه منوط به اون باشد مثلا، یا حفظ نفوس متوقف به اون باشد، یا حفظ عقول متوقف به اون باشد. یعنی هر کسی به اصطلاح اگر یک مفسده رو رعایت نکند، عقلش رو زائل بکند، مثلا شراب دیگه، مثلا حالا عقل زائل میکند، اینو از مسائلی است که به امت برمیگرده، ضروری هم هست، یا برای حفظ عقل، یا برای حفظ نفس، یا برای حفظ دین، یا برای حفظ نظام اون جامعه هست. و حفظ انصاب بعضی از اینا میگه که اجتماعی هست، مثل بعضی از اینا که گفتیم، مثل اختلال نظام توجه فرمودید اون به جامعه برمیگرده، بعضی اینا میگه فردی هست، این میشه ضروریه. حاجی هم اون است که میگه در حد ضرورت نیست. تحسینی هم همینطور میگه که هی التي تقع موقع التحسین و التیسیر للمزایا و رعایته احسن المناهج فی العادات و المعاملات. بله، که احسنه، اینش میشه تحسینیه. حاجیه هم یعنی که بشر به اون احتیاج دارد، اما احتیاج در حد ضروری نیست که اگر اینا رعایت بشه دینش زائل بشه، عقلش زائل بشه، زندگیش مختل بشه، در اون حد نیست. این تقسیمات روشون داره.
این تقسیمات در مصالح و مصالح و
بله و ایشون اتفاقا غزالی هم نقل میکنه در همین مقاصد و شریعه که غزالی چنین تقسیمی رو داره.
ایشون در مصادره
بله بله این تقسیم رو الان ایشون در این مقاصد از غزالی نقل میکنن باز. و این نیست که اونا در مسئله مرسله هم به یک جهاتی چون مصلحت دیگه مصلحت اقسامی دارد همون مسئله که مرسله هست از ایسی که مرسله که شعار متعرضش نشد و نفیان یا اثباتن میتونه در اقسام داشته باشد. ولی باز مقاصد و شریعه از ایسی این که به اصطلاح یک اهداف کلیست، اغراض کلیست، مقاصد کلیست که وسیله استنباط از سایر نصوص میشد، این حیثیتش با اون حیثیت قبلی فرق میکنه. یعنی در این حالی که اون مصلحتی است که مرسل و شارع نسبت به اون مصلحتی تعرضی ندارد، اون در این حالی که میتوند مستقلا ملاک استنباط حکم باشد، در این حال میتوند یه قرینه‌ای باشد برای استظهار از سایر ادله. توجه فرمودید؟ یعنی دو تا حیثیت پیدا میکنند، دو تا حیثیت پیدا. اونجایی که موجب استظهار از سایر ادله میشد، یعنی فقیه به اون اتکال میکند در استظهار مدالیل سایر ادله، این رو اسم میشه مقاصد. از اون حیث که خودش مستقلا اگر بهش حکم بکنن بدون اینکه با نص دیگری کار داشته باشن اصلا، این میشد مساله چی آقا مرسله. این حیثیات استدلال، اون جهات استدلال و به قول معروف که اختلاف در کاربردها، این مساله مفاسد رو عنوان میده در یک محل از کاربرد. چون مقام استظهار از نصوص هست و این میخواد قرینه قرار بگیرد، این مقصد که اعطای ظهور میکند به سایر ادله، لذا اینا میگن مقاصده. ما فهمیدیم حالا خودش هم ممکنه مرسل باشد، در این حالی که قسم دیگرش غیر مرسله. مقاصدمون رو عرض کرده بودیم دیگه، بعضش مرسله بعضش یه از خود اون مقصد رو از خود آیه استفاده میکنن که گذشته بود در کلام شاطبی. ولی هر دو یک حیثیت دارن. مقصد، مقصد که معلوم شد، حالا این مقصد یا مستقلا مرسله یا اینکه خود این مقصد رو از دلیلی استفاده میکنن از آیه‌ای، ولی هر دو در این جهت مشترکن که با این مقصد فقیه میاد قرینه قرار میده این رو برای استنباط از یک ادله. این گونه ادله، ادله احکام هستن، از منصوص میخواد یک استظهار فراتر از مورد نص داشته باشد که وسیله اون بخواد که در اشباح و نظائر مثلا حکم بکنه. بله بله این کلامی کلامی خودی میشه از غزالی نقل کرده در همین مقاصد الشریعه. ابن عاشور میگه غزالی اینجور گفته که مصالح تقسیمیه، بعد از اینکه خود ابن عاشور مقاصد الشریعه رو تقسیم کرد به مصالحی که مصالح عبارت از یکی از اقسامش تقسیمیه هست، از غزالی در تعریف به اصطلاح مصالح تقسیمی اینطور تعریف نکنه. بعد ادامه دارد که ابن عاشور میگه که غرضنا من ذلک، که چرا ما اصطلاح تقسیم بندی میکنیم این مسائلی که مقاصد الشریعه را تشکیل میدن، چرا اقسام میکنیم؟ میگه غرض ما اینه نعرف کثیرا من صور المصالح المختلفه الانواع المعروف قصد الشریعت ایاها، که شریعت اینا رو قصد کرده. قصد کرده یعنی چی؟ این غرض از تشریع شده، غرض از جعل احکام شده، یعنی جعل احکام معلل بین ها هستن، هدف از جعل احکام هستن، اون لم و اون سری که احکام برای اون جعل شدن که مقصود شارع هستن، مقصد شارع هستن، اینا مبتنی بر مسائلی هستن که انواع این مسائل رو ما داریم تقسیم بندی بکنیم که اون جهات مسائل رو بیشتر بشناسیم. حتی یحصل لنا من تلک المعرفه یقین به صور کلیت من انواع هاته المسائل، تا اینکه برامون مجسم بشه که چه مسائلی ممکن است که دخیل باشن در اون مقاصد شریعی که روح احکام مقصد شارع رو در جعل و تشریع احکام تشکیل میداد. خب تقسیم بندی بکنیم، اقسام چه بیان بکنیم، منظم بشه، شناخت ما نسبت به اینها. بعد میگه که بله وقتی که کار کردیم، میگه عرفنا کیفه ندخلها تحت تلک صبر کلیه، که هر قسمی رو در صبر کلیه خودش داخل بکنیم. ف نثبت لها من الاحکام امثال ما ثبت به کلیاتها الى آخر، و نطمئن به اننا فی ذلک مثبتون احکام شرعیت اسلامیه، در از این که ما دستبندی بکنیم تا این دخلش در جعل احکام و تشریع احکام معلوم بشه. خلاصه مثلا وقتی که تقسیم کردیم بعضی از اینا به نظام برمیگرده، به اختلال نظام، جایگاه دلیل اعتبار این مصدر معلوم میشه در شرع چیه. وقتی که برگردنیم یه قسمش رو به مسادهی که به حفظ عقول برگردد، جایگاهش در ادله معلوم میشه چیه، که شارع مقدس مثلا خمر رو حرام کرد برای حفظ عقل، یا اگر گفتیم مصلحت حفظ نفوس، جایگاهش معلوم میشه احکامی که شارع در قصاص و دیات و اینا جعل فرموده برای حفظ چیه، هم نظیر همون کلامی که در کلام شهید بوده. اگر خاطرتون باشد چند جلسه قبل شهید اول این چنین تقسیم رو چی آقا داشت فی جمله. بله، نکته دوم این است که طرق استکشاف مقاصد شریعه چیه. خب حالا ما مقاصد شریعه رو، انواع مسائل رو فهمیدیم، از چطور از بفهمیم که این مصلحت جزء اون مقاصدی است که صلاحیت برای استنباط و حکم دارن. از کجا بفهمیم که این مقصد شریعی که به اصطلاح جزء اهداف تشریع هست، با اون تعاریفی که گفتیم، تشریع خاص، تشریع عام، هرچه هست، از کجا ما به چه دلیلی باید اثبات بکنیم در مقام دلالت که اینها دخیل در احکامند، یعنی این که وقت دار مدار این مقصده. از کجا باید بفهمیم؟ فقهای خاص مسلکی را طی کردن، فقهای عامه هم مسلکی قبلا عرض کردیم. مثلا اون چرا که دخیل هست از نظر علامه هلی که در همین مواد الوصول که اینجا میگه، میگه از نظر ما میتونیم مناطات احکام، اون ملاکاتی که احکام به اون ملاک بستگی دارد، حالا اون ملاکات مختلفه در مقام دلالت، یعنی ما به چه دلیلی اون ملاکات رو دسترسی پیدا بکنیم، ما از کلام شارع چه دلیلی داشته باشیم که هذا المقصد دخیل فی ثبوت الحکم نفیا یا چی آقا اثباتا. به عبارت دیگر راه‌های اثبات اون مقاصد در مقام دلالت چیست، باید دلالتی داشته باشیم ما به اون دلالت و لفظ شارع استناد بکنیم. توجه فرمودید؟ فقهای شیعه میگن تا دلیلی از جانب شارع نباشد و نصی نباشد ما نمیتونیم اون مقاصد رو استظهار بکنیم. اون راه‌های اثبات رو ایشون مثلا یکی گفته این است که باید فاء ترتیب بیاد در لفظ، مثلا از سارق و از سارقه فقط و عیدی ها، ما که معلوم میشد که این سرقت ملاک هست، مفسده ای دارد این سرقت، که این ملاک وجوب قطعیته، ملاک سرقت، اون مفسده ای که سرقت دارد که به تعبیر این آقایون حفظ اموال شد دیگه. بله، راه این که ما بفهمیم که حفظ اموال یک مقصدی است که شارع حکم را دائر مدار این کرده که هر جا ما برای او حکم جعل کرده، اون چیه؟ ایشون میگه همین که در آیه شریفه مترتب کرده این قطع رو بر سرقت، معلوم میشه تو خصوصیت در سرقت. خب وقتی که به عقل رجوع بکنیم، به فهم عقلا رجوع بکنیم، از سرقت مقصده ای که به ذهن همه میاد عبارت از فساد چی آقا؟ در اموال، فساد مال دیگه، یعنی با سیانت به حفظ مال سرقت در تضاد هست، مال دیگران رو در معرض ضیاع هلاکت قرار میده، لذا شارع برای اون حفظ. پس مقصد را ما از همین دلالت این لفظ فهمیدیم که اولا سرش سرقته، و اینکه سرقت چرا میتوند ملاک این قطع باشد، عقل چیزی جز سیانت اموال چیزی دیگر چی آقا نمیفهمه.
این که دیگر رو از باب فهمیده
نه، در مقام دلالت ما چه دلالتی میتونیم داشته باشیم از کلام شارح؟ از کجای کلام شارح بفهمیم که شارح مقدس حفظ اموال رو به اندازه اهمیت داده است که به اصطلاح حکم جواز قطعیت رو دار مدارش کرده؟ از همین خطاب شارح دیگه. قدر دیگه ترتب دیگه ترتب، یعنی با ترتب کردن قطع بر سرقت. اون دیگه هر عقل و عاقلی رو بگید که چرا شارع قطعیت رو مترتب بر سرقت کرده چیزی جزی نمی فهمه. بله باز هم این عمل چرا بده؟
فی نفسه این عمل مثلا اگر حس ما نشه یا این خود این سرقت عمل بدی است، باید این مجازات بشه. یعنی اغلب هست مجازات و سارق اغلب بکنی حفظ ما.
بله، از نظر فقهای شیعه اونی که تنسیس شده به اون در لسان خطاب که علت واقع شده خب دارمدار اون سرقت. بله، اما اینها میان از همین یک مقصدی استظهار میکنند که خود شهید هم در کلامش بود دیگه. مگر نگفت شهید به این که یکی از مقاصد مهم حفظ اموال هست بعد به همین قطعیت مثال زده بود؟ عیب نداره. میخوام بگم که حتی فقهای شیعه ما هم چنین مقصدی رو از این استظهار چی آقا کردن بالاخره. ولیکن خب در این حال اونی که علت منسوسه هست حکم دار مدارون خود سرقته. درسته سرقته، حالا ممکنه که یکی از اون حکمت ها و مسادش همون حفظ اموال باشه که عمده هست. ممکنه که اون نقص تعدی تجاوز به دیگران. سرقت یه چیزیست که یعنی در حیطه سلطان حریم خصوصی اشخاص وارد شدن، خود نفس این سلب امنیت در جامعه کردن، میتونیم این را هم از مفاسد مهمش بگیریم. بله عیب نداره، در این به قول معروف صغرا ما منافشه نداریم. غرض اون مقصدی را که ما میتوانیم از این ترتب چی آقا بفهمیم. حالا یکیش به قول شهید گفته که صیانت ماله، یکیش هم حفظ امنیته، ممکنه این را ما بفهمیم. بله فهم اغلایی است از این نس، از این ترتب
فهم اغلایی.
ببینید دو مطلبه، یکی اون علت منسوسی که حکم داره مدار اونه، این مطلب ضابطه چینه، یکی اون حکمتی است که این حکم رو چرا دار مدار این کرده. اغلا از این ترتب و از این دوران چه میفهمن؟ چه حکمتی رو میفهمن؟ آفرین، عمده اون حکمت یکیش که همون که گفتیم صیانت مال هست در اینجا.
اگر یه نفر خانه یه نفر قصد کنه دستش فرق نمیشه، حفظ مال هم نشه. ولی اگه 1000 تومان ازش بگیره اونم انحرزه، میگن دستش فرق نمیشه.
بله دیگه،
مثلا یه مال خیلی سردیه
فوق. شما باید بگید که فقط حفظ مال نیست، همین امنیت مهمه، چون سرقت درش عقص شده که قصد دن خفائن. اینه سرقت
هستن
هم هرزن. بله هرز، یا این که بفرمایید که بله دیگه گونه ای که نه هرزن، نه این سرقت نیست، نه نه سرقت درش خفا عقص شده. الان در هرز هم باشه به زور بیاد از این آقا بگیره، این سرقت نمیشه، قصده.
سرقت که تعرض به هرز به این میگن سرقت؟
نه این نیست، این نیست آقا، این نیست، این نیست. الان این آقای مخصومین اینجا هست، مالک در جلو چشمش این آقا هرز را میشکنه میگیره، این رو سرقت نمیگن، این قصد، این نقضه. این رو که میگم در کلمات فقها دیدم خدمت شو میگم، گفتم ببینش کن کلمات فقها رو که میگی میبینی. نه اینجور نیست آقا، در تعریف سرقت اینجور نیست. یکیش هرزه، از شرایطشه، نه اینکه ماهیت سرقت این باشد، از شرایط سرقت هرزه، اما تعریف سرقت این نیست. بله 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 همینطوره. فرق بین اصلا فرق بین سرقت و غصب همینه. غصب هم ممکنه که در بفرمایید که هرز باشه. بله از کردم دیگه، همین مالکی که استاده هرزو میشکنه عمدن و در عیان جلوی چشمش میگیره، این سرقت نیست که، این غصبه. بله عرض میکنم که مثلا یکی از اون به اصطلاح بفرمایید که
این غصبه، یعنی که از طرف میره از طلاق میشی
عرض میکنم که بله یکی از اونها این است که مثلا اون قبلا بیان شد در جلوترها در علت منصوصه که در کلام علامه حلی نبی و امام علیه السلام به یه چیزی رو که طرف سوال میکند بعد از سوال او حضرت اینطور میگه، مثلا فرض کنید که راوی اومده سوال کرده که یبن رسول الله اهلکتو و هلکتو، گفته چیکار کردی که هلاک شدی؟ گفت که جامعتو واقعتو اهل شهر رمضان. حضرت فرمود خب اطعام مسکین بده این یا اتق رقبه بکن. این ایجاب کفاره در پس اون به اصطلاح سوالی که کرده معلومه که اون دخیل بوده، یعنی این ترتب این حکم در کلام نبی یا امام بر اون سوال عقیب اون سوال اینم به یک نحوی اناتره میفهمونه دبران. خلاصی دبران رو میفهمیم اینجا به این طریق، یا همون تنبیه ملاکی که عرض کردیم که راوی سوال کرده که ایجوز و بی الرتب به تم، فرمود ایم قصو ازا جفه، از این ترتب که حضرت فرمود نعم میفهمیم که اونی که منات این تحریمه عبارت است از زیاده طلبی در بیع و معامله که یک طرف به طرف دیگر اجحاف بکند و بیش از حد استحقاقش یکی از این دو عوض باشد، اون میشد مثلا ملاک حرمت. حالا که اگر این رو بگیریم که خب این باز محل مناقشه است که مطلق ظلم، مطلق اجحاف اینجا نمیتوند ملاک بشد و ادامه که موضوع خصوصیت ندارد. بعض از اینها مناقشه میشد در مثلا فرض کنید که دارد که فس او الى ذکر الله و در البعی عند النداء صلاة الجمعه. خب اینجا میفهمیم که ملاکش اون مقصده است که عبارت است اون مقصده از حرمان از اون کمال معنوی که صلات دارد، یا بفرمایید اون اثری که صلات جمعه در میان جامعه دارد، اون منافعی که دارد، اون مسائلی که دارد، یه عنوانی برای اون مصلحتی که صلات جمعه دارد بذارید شما، یا اون مفسده‌ای که صلات جمعه اون رو از بین میبرد بذارید، هر عنوانی که گذاشتید این امر به شتاب به سمت صلات جمعه و رها کردن هر معامله معلوم میشد که شارع در صدد تأمین یک مقصدی هست، یک غرضی هست، و اون غرض در حقیقت این امر به رها کردن معامله و تجارت و کسب و کار عند النداء رو در پی دارد. خب اون هم ازش مثلا ما میفهمیم و الا چه خصوصیتی داشت که شارع در خصوص عند النداء بگه که ضرور بی، چرا در اوقات دیگه نگفته؟ چرا؟ پس معلوم میشد که یک حکمتی دارد، یک غرضی رو دارد تعقیب میکند شارع، یک مقصدی رو دنبال میکند، اون مقصد رو دیگه فقیه باید بفهمد که چه ارتباطی است بین این نهی از معامله و رها کردن امر به رها کردن معامله و بین اون مقصدی که میخواد که با فس او الى ذکر الله شارع چیکار بکنه آقا؟ تعمیم بکند. اون مقصد رو ما میفهمیم. حالا این در کلمات ایشون بوده. در کلمات اهل عام انحصار به این ادله لفظی ندارد. عقد کردم مثلا فرض کنید که از یک خطابی یک فقیه عامی به زن عقلایی یا عقلانی خودش حالا یک مطلبی رو میفهمه، ولی اینکه این مطلب رو نمیتونه به قول شاطبی یا ابن عاشور میگفت که نمیتونه معلل بکنه به یک لفظی، مستند به یک لفظی بکنه، اما از مجموع خطاب شارع این روح و این حقیقت رو که انده خودش استشمام میکنه، مثل مذاق شعاری که گفته بودیم، اینطور اینو میفهمه. خب آیا همه آنچه را که بر اساس زن، بر اساس ذوق، بر اساس به قول معروف تشخیص مذاق شعاری از قرائنی که خودش قرینه میداند، همه رو ما میتونیم بگیم اناطی حکم اینها جائز هست؟ یجوز الاستنباط و تعدی و دوران حکم داره او، میتونیم این رو بگیم یا نه ضوابطی دارد که مثل علامه هلی الان این شش قسم رو گفته که بعضی شما اشاره کردیم و یا اون ضابطه منصوص الاله اینایی که ایشون داخل تنقیم ملاب کرده یا دلالت تنبیه. این نقطه ایست که نقطه افتراق هست بین اهل سنت و بین چی آقا؟ شیعه. بله علمای شیعه ضوابطی رو در منصوص الاله دارن، در تنقیم ملاب دارن، اما آنچه که به عنوان مقصد و مصالحی که بشر ولو به نحو ظنی میتوند از این سیاق این آیه یا اون روایت که متضمن جعل و حکم است بفهمد، اون مقصد رو، اون مصلحت رو که اسمشو حکمت بذاریم، که فرض کنید که شما به اوغلا بدید یک کتابی از شارع که شما فکر بکنید که شارع این حکم رو برای چی جعل کرده. خب طبعا هر کسی یه چیزی میگه، میگه من فکر میکنم که مثلا فلان حکم رو مصلحتش در این بوده. خب اختلاف میکنن، اختلاف انظاره. فقهای عامه آنچه که به ذهنشون میاد ولو به نحو ظنی از اون حکم و مسائلی که در حکم به ذهن میاد، اونا رو اسمش چی میذارن آقا؟ مقصد و شریعه. میفهمم بعده از نفس استظهار میکنم. بعضی از اینا هم دلالت لفظی دارن، مثل همون آیه لیده و انکم الرجس یا لیطهرکم یرید الله بکم الیس، اونجا استناد میکنن. اما اکثر اینها نیازی به استناد به لفظ ندارن، میگن ما از روح این آیه، اون روایت، از سیاق بفرمایید، دلالت سیاق ما اینطور میفهمیم. ولی بله، ولی اینکه اگر اینا رو بکاری بگید خب بگو دلیل چی از لفظ، میگه نه لفظ خاصی رو ما نمیتونیم بگیم. ولی اگر به عقلا بدید، به اهل فهم بدید، از این عبارت اینو میفهمن همین مقدار. بله استناد به لفظ خاصی هم ممکنه چی آقا؟ اما فقهایشی میگن نه، باید این اولا مستند به لفظ بشه. این یک. دو، مستند به لفظ شد باید ببینیم داخل در منصوص شده لفظ تنقیم ملاک قطعی است. اگر اون ضوابط رو داشت فبها، و الا ولو اینکه لفظ هم دلالت بکند این از قبیل حکمته و این حکم در مدارون چی آقا؟ نمیتوند باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
انظلمن قصد رو خاندن انظلمن